أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. السادس أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفاً، ولا يجزي الأقل من السبع، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي. چند مطلب در این واجب ششم مطرح شده. یکی این که طواف باید هفت شوط باشد، نه کمتر نه بیشتر. این از مسلمات هست. حتی فرمودن طواف مندوب هم ظاهرش همین است که هفت شوط باشد. یک شوط به جا می آورم قربتاً الالله ما نداریم. حالا رجاءً بحث دیگری است، اما ظاهر ادله طواف نافله از روایات هم استفاده میشه که اسبوعاً باید باشه. روایات کثیر هم داریم که مثلا حج پیامبر رو که توضیح میده میگه طاف بالبیت سبع اشواط، صحیحه معاویه ابن عمار. یا در یک صحیحه دیگر داریم طف بالبیت سبع اشواط، و بعضی از روایات هم میگه اگر کسی هشت شوط به جا بیاورد طوافش باطل است. در یک روایتی که به اسناد معروف صدوق است به حماد و انس، وصیت نبی اکرم رو که نقل میکنه، میگه یا علی ان عبد المطلب سن فی الجاهلیت خمس سنن اجراها له فی الاسلام، اجراها الله له فی الاسلام، حرم نساء الآباء علی الابناء، تا اینکه میگه ولم یکن للطواف عدد عند قریش فسن لهم عبد المطلب سبعة اشواط فاجر الله عز وجل ذلك في الاسلام. خب این یک مطلب. مطلب دوم اینه که فرمودن که موالات معتبر است در اشواط طواف. این بحث مهمی است. مرحوم آقای خویی فرموده دلیل بر اعتبار موالات در اشواط طواف اطلاق عمل واحد است. طاف بالبیت سبعة اشواط صدق نمی کنه اگر موالات بین اشواط طواف مختل بشه. ظاهر امر به عمل واحد که دارای مرک اجزائی هست، لزوم حفظ هیئت اتصالیه آن و عدم اخلال به موالات آن هست. بعد اشاره هم شده که ما در غسل جنابت که این رو نمیگیم چون دلیل خاص داریم، و شواهدی هم ذکر میکنن. میگن اگر به کسی بگن اقرأ سورة الحمد، این آقا هر آیه ای رو با یک ربع فاصله بخونه. این میگن سوره حمد خون، نمیگن سوره حمد خون. این فرمایش آقای خویی مخالف صریح کلام ایشان در بحث وضوع هست. در بحث وضوع ایشون میگه موالات عرفیه در افعال وضوع معتبر نیست، چون اطلاق آیه میگه اغسلوا وجوهکم و ایدیکم. کجا گفته موالات عرفیه حفظ بشود؟ ولذا در غسل جنابت گفت اغسلوا رؤوسکم و رقبتکم ثم اغسلوا جسدکم. هیچ کس موالات عرفیه رو معتبر ندانست. از کجای امر به یک عمل استفاده می کنید موالات عرفیه بین اجزا آن را؟ بعد فرموده ما روایت چون داریم که در وضوع نباید جمیع اعضای قبلی وضوع خشک بشه، میگیم شرط این است که عدم و جفاف جمیع الاعضاء سابقه. و الا آقا گاهی تو زمستون مثلا اگه آب زیاد مصرف بکنید، هوا هم که سرد است، تا یک ربع ده دقیقه آب وضو لااقل بر محاسن انسان خیسیش هست. حالا 10 دقیقه که هست، قطعا 10 دقیقه، بله؟ بله، حالا در نگذارید در اون حد یخ زدن، یه مقدار با تخفیف عرض دارد خدمتون که ایشون میگه مجزیه این وضو. سابرون گفته مجزیه. آی سیستانی و جماعتی که شاید مشهور باشن گفتن موالات عرفیه واجب است در وضو، ولیکن خود آی خویی وفاقا نصار به من میگه که ما دلیلی برای اعتبار موالات در وضو نده. پس چجور شده اینجا گفتن ظهور اولی عمل واحد حفظ موالات بین اجزایان هست؟ واقعا هم ما نمیفهمیم همچه ظهوری رو. طواف اسم است برای اون چرخیدن دور خانه خدا. میگه دور خانه خدا 7 بار بچرخ. این چه ظهوری داره در این که باید پشت سر هم باشد؟ 7 بار سنگ بزن به جمره، چه ظهوری داری که باید پشت سر هم باشد؟ 7 بار این غذا رو بخور، 7 بار صدقه بده. چه فرق میکنه با طواف؟ چه دوست؟ طواف اسم دوران حول البیت. نه، انصراف طواف به طواف 7 اشواط. و الا اگر یک دور هم طواف کنی طاف بالبیت شوتا. طاف دیگه آقا، نه ببینید، بله، اگر بگن 7 بار دور قم بچرخ، 7 بار دور قم بچرخ یعنی پشت سر هم. گاهی مناسبات حکم و موضوع هست، یه 7 نمیدونم بار سینه خیز برو، خب اون برای ورزش پشت سر هم باشه، اونا مناسبات حکم و موضوع داره. اما بگه 7 بار این غذا رو بخور یعنی پشت سر هم بخور، سوره بقره بخوان یعنی پشت سر هم بخوان، بله، تکه تکه بکنی آیات رو، خب این انصراف بعید نیست داشته باشه. اما موالات عرفی یه مطلب دیگریه. واقعا اگر قرینه ای نداشتیم ما از این خطابایی که میگه سر و گردنت را بشور بعد طرف راست و چپت را بشور میگفتیم این آقایی که صبح میره حمام، این زنهایی که قدیم اول صبح میرفتن حمام تا غروب آفتاب تا حمام بودن، بعدم میگفتن پیر شدیم دیگه نمیتونیم خیلی تو حمام بمونیم، اینا صبح میرفت سر و گردنشو میشست، بعد نزدیکی های غروب آفتاب هم طرف راست و چپشو میشست، نمیگفت که بابا گفته که سر و گردنت رو بشور سپس طرف راست و چپت رو بشور، چه شکی بکنه؟ بله؟ مردم شک بکنن بعد فکر میکنن میبینن قانون اطلاق داره، مردم شک هم میکنند از بس ضد و نقیض از شما علما مطلب شنیدن گیج شدن. ولی مثالهای عرفی براشون بزنید. هفت دانه گردو بخور، این پشتره هم بخور، چه فرق میکنه اکل جوز سبع مرات با طواف حول البیت سبع مرات؟ هفته گردو یعنی با هم بخور. ما که نمیفهمیم اینجور. خب به نظر ما، ما از اطلاقات امر به طواف موالات نمیتونیم بفهمیم. بله به قول معروف های داماد ممکنه، بعید نیست بگیم انصراف داره از فصلهای چند روزه. امروز یه شد، چند روز یه بیم یه شد، خب بعید نیست از اونا انصراف داشته باشه. اما موالات عرفیه ای که بیچاره کردن مردم، 10 دقیقه فاصله میشه بین اشواط طواف، آیه سیستانی میگه موالات عرفیه مختل شد. واقعا شما یک شد به جا بیارید بعد خسته بشید، یا دارن میشورن مطاف رو، دیدید دیگه میشورن اذیت میکنن. شما اومدید این طرف یه 10 دقیقه یه ربعی صرف کردید بعد رفتید ادامه دادید طواف اون یک شد را، اون یا اون دو شوت را. عرف میگه که شما 7 شوت به جا نیاوردی. خب حالا اونم علا تأملن، ما موالات عرفیه رو از اطلاقات نمیفهمیم. و ظاهرا حضرت امام هم همینجور موالات عرفیه رو از اطلاقات نفهمیدن. چرا؟ برای اینکه فقط همون مقداری که مشهور گفتن یا ظاهر نصوص است که بین 4 شوط اول طواف موالات شرط است. خب این رو از روایات استفاده کردن، مشهورم گفتن. در سعیم گفتن بین شوط اول فقط موالات معتبر، اما اون شوط بقیه نه. البته این فرمایش امام منشأ یک سختگیری هایی هم شده. ایشون می فرماین اگر شما 4 شوط طواف بکنید ول کنید، فرداش میایی میگی خب اون 4 شوط که دیگه ولش کن دیگه، روز از نو، روزی از نو، 7 شوط جدید، طواف جدید. امام می فرماید خراب شد، باید بری احتیاطاً اون 4 شوط چند روز قبل را، حالا ما 1 روز قبل حساب کردیم یا چند روز را، تکمیل کنی. منتها چون یه مقدار حکم مبنی بر احتیاطه، 1 طواف جدید دیگر انجام بدی. این طواف جدیدی که امروز انجام دادی بنابر احتیاط صحیح نیست، احتیاطاً برو اون 4 شوط چند روز قبل رو تکمیل کن و نماز هم بخوان و 1 طواف جدید انجام بده. چون تو وظیفت تکمیل بود نه استیناف، وظیفه تو تکمیل بود نه استیناف. با اینکه فوت موالات عرفی عمدن شده ها، هیچ عذری نداشت، دیروز همینجور سر 4 شوط رها کرد بدون هیچ عذر، گفت وقت نهاره، می ترسم دیر برسه نهار تو هتل به ما، هر شود که سریع سر 4 شد توافش رو به هم زد رفت سوار ماشین شد رفت هتل. خب امام می فرمون برای چی توافت باطل بشه ولو فوت موالات عمدن شده؟ اما اونهایی که مثل آیه سیستانی که صریحا میگن، آن خویم اینجا در بحث استدلالی فرمود که ظاهر ادله اینه که موالات عرفیه حفظ بشه، خب فوت موالات عرفیه حتی بعد از فوت رابع عمدن مبطل طواف. اونی که مبطل طواف نیست فوت موالات عرفیه بعد از فوت رابع، موارد ضرورته نه موارد عمد. خب ما پس وفاقا لما یظهر من السید الامام اعتبار موالات و عرفیه رو طبق اطلاقات منکریم، تابع نصوص هستیم و بعید نیست که از نصوص استفاده بشه که قبل از شوت رابع موالات عرفیه معتبره. حالا فی الجمله البته این رو در بحث‌های آینده توضیح خواهیم داد. خب فقط این موالات عرفیه رو هم ما در طواف میگیم، در سعی موالات عرفیه به نحو دیگری مطرح است، در رمی جمرات هم که خب مقتضای اطلاقات به نظر ما این نیست که موالات عرفیه باید باشه. هفت تا سنگ بزن به این جمره، سه تا زنگ زدم سنگم تموم شد، تا برم سنگ بیارم یه ده دقیقه فاصله شد، باید دو مرتبه از اول شروع کنم؟ چرا؟ چهار تا سنگ دیگه میزنم رمه اینطور جمره تا سب امرات دیگه. در سعیم علل قاعده همینه، مگر اون مقدار که نص خاص باشه که باید بعداً ما راجع به اون بحث کنیم. مسئله 303 نمیتونه با هم بزنه؟ ما نگفتیم نمیتونه با هم بزنه، ما میگیم آیا لازم است با هم بزنه؟ حالا اگر گفت از زانی و از زانی فجد روح اللواهد من هما معت جلده، حالا اگر 50 ضربش الله صبح بزنه 50 ضربش الله زور بزنه، این صرف نمی کنه 100 ضربش الله بزنن؟ باید بدون فصل 100 ضربش الله بزنن؟ اطلاقات اینو اقتضا نمی کنه. حالا عرض شود خدمتتون که بعیده که نست خاصی هم داشته باشیم. عرض می کنم شما در روزه چی میگید؟ حالا در صوم ستین یومن داریم متتابعین، شهرین متتابع، این که 7 روز آدم روزه میگیره، سبعتن ادارج اعتم، نمیدونم این مواردی که روزه بگردن انسان از روزه کفاره بگه، حتما باید پشتر هم باشه؟ ولی صده میکنه صوم سبعت ایام صوم ثلاثت ایام چه وجهی داره؟ آخه موالات حفظ بشه بین صوم سبت ایام، اونم بگید. خب مسئله 33 که به عنوان شرط سابع قبلا مطرح بود، قبل از این که این یعنی واجب سابع رو بگیم یه اشاره کنیم به یک بحثی، چون میترسم بعدها یادمون بره. یکی از شرایط، یکی از واجباتی که در طواف مطرح میکنن از حیث ارتفاع هست که نباید مکان طواف بالاتر از دیوار کعبه باشد. این در مناسک های قدیم نیست، ولی در استفتاءات جدید که محل ابتلاء مردم شد این به شکل استفتاء مطرح شده که محل انسان باید بخشی از بدنش، طائف باید بخشی از بدنش محاذی دیوار کعبه باشد. اگر فوق دیوار کعبه باشد بدن طائف، این صدق طواف حول البیت نمی کند. این شرطی است که هم آیه زنجانی قائله، هم آیه سیستانی قائله. بعضی آقایون گفتن که حتی یک شبرم کافی نیست، خلافاً آیه سیستانی که میگن یک شبرم اگر پایین تر بود کافی است، میگن معظم بدن انسان باید پایین تر از دیوار کعبه باشد. ولی آقای سیستانی میگه یک شبرم پایین تر باشه کافیه. در مقابل این نظر، نظری است که گفته میشود که صدق عرفی طواف مشروط نیست، و این که بدن طائف ولو فی الجمله پایین تر از ما یطاف علی که بیت الله هست باشد، حتی اگر مقداری هم بالاتر باشد، عرفاً میگن دور خانه خدا طواف کرد. این بحثی است که من به عنوان اشاره عرض کردم که یادمون باشه در بحث‌های آینده این رو دنبال کنیم و این رو هم باید در نظر بگیریم که آیا معیار ارتفاع فعلی کعبه است که آی سیستانی نظرشونه و همینطور آی زنجانی، یا معیار ارتفاع کعبه در زمان پیامبره که خیلی کار مشکل میشه، چون زمان پیامبر ارتفاع کعبه خیلی کمتر بوده. اونایی که قضیه خارجیه میگیرن این موارد رو، مثل آی خویی، همه چیز رو میگن قدیمیش خوبه، مسجد شجره قدیمیش اگر موضوع اثر باشه، مدینه که مخیری بین قصر و تمام قدیمیش، مکه که محرم میشی ازش قدیمیش، همه چیز رو قدیمیش رو حساب میکنن، جمره قدیمیش، خب ارتفاع دیوار کعبه هم خب لابد میگن قدیمیش دیگه. اگه اینجوری باشه، حتی اگر این سازه های جدید الان که حساب میکنیم یک مقدار پایین تر از دیوار کعبه باشن، ولی یقینا از دیوار کعبه زمان پیغمبر بالاتر بودن، بالاتر هستن. بله، اونم میگه جمره قدیم دیگه. حالا ببینید، اون مراد اون محله، اون محل قدیم، نه اون سیمان و آجر قدیم، اون که قطعا موضوعیت نداره. بله بله، ایشون آی خویی احتیاط میکنه که همون جای قدیمی رو بزنن، برخلاف حضرت امام که همش جدیدیه، هرچی میشه جدید، مکه جدید، احرام در مکه جدید بلا اشکال است، نمیدونم مسجد شجره جدید، احرام بستن از اون مانع ندارن، جمرات جدید. حالا ایشون این توسعه فعلی رو درک نکرد، ولی یقینا ایشون از کسانی بود که اگه درک میکرد میگفت به هر کجای این جمرات میزنی بلا مانع است. این یک نظر فقهی است که قضیه حقیقیه میبینن این عناوین رو. تو تفسیر بین قصر و تمام، ایشون در مسجد حرام و مسجد النبی فقط قائل به تأخیر بود، اونجا میگفت چه جدید چه قدیم، برخلاف آی خویی که قائل به این بود که در مطلق مکه و مدینه تأخیر هست بین قصر و تمام، ولی میگفت قدیم. خب، عرض میشم از خدمتتون که حالا ما فعلا این بحث رو دنبال نمی کنیم و نظر قطعی رو بیان نمی کنیم، میگذاریم بعد از این بحثی که الان مطرح می کنیم. این از حیث ارتفاع. اما از حیث ابتعاد از کعبه، چه مقدار ابتعاد از کعبه مجاز است؟ مشهور میگن طواف بیشتر از مقام ابراهیم نباید انسان در حال طواف از خانه خدا دور بشه، باید فاصله میان کعبه و مقام ابراهیم حفظ بشه در جمیع احوال طواف. و اندازه هم که گرفتن 26 ذراع و نیم هست از کعبه تا مقام ابراهیم، حدوداً 12.5 متر الی 13 متر، حالا ما برای اینکه رند بشه میگیم 13 متر. اون وقت میرسن به حجر اسماعیل. مقام خود روایت میگه مطاف فاصله میان کعبه است و مقام فعلی ابراهیم، چون مقام فعلی ابراهیم که امروز هست همون مقام ابراهیم است که از زمان عمر بوده است، فقط زمان پیغمبر مقام ابراهیم وصل به کعبه بوده. روایتش رو میخونیم، میفرماید معیار در مطاف مقام ابراهیمی است که الان ما میبینیم که فعلا هم همین نحو است. میرسیم به هجر اسماعیل، ظاهر منسوب به مشهور، یعنی منسوب به ظاهر مشهور اینه که در هجر اسماعیل باز از کعبه حساب میشه این 13 متر، حساب کنید حدود 10 مترش که هجر اسماعیله، فقط مطاف برای ما میمونه 3 متر. اون وقتی هم که این دیوار هجر رو عریض کردن، این 3 متر هم که یک مقدارش بزد و بخشش شد به این دیوار هجر، دیگه ببینید چی میمونه. در مقابل این مطلب، در مقابل این نظر، انظار دیگری هم هست. این نظر نظری است که نظر مشهور است. در مقابل یک نظر این است که قریب به مشهور است، نظر آقای زنجانی که در کلمات فقهای قدیم هم مطرح است، که میگن این 13 متر در هجر اسماعیل هم مطاف همون 13 متر است. از دیوار هج حساب میکنیم 13 متر، شروع 13 متر را، و لذا مطاف کوچک نمیشود در هجر اسماعیل، برخلاف نظر حضرت امام و مشهور که مطاف مثل قیف میمونه، سه طرفش اون جانب بزرگ اون قسمت گشاد سر قیفه، میای به هجر اسماعیل اون قسمت تنگ قیف هست، اینجور میشه. این هم نظر دوم که نظر بعضی مثل زنجانی است. نظر سوم، نظر آی خویی و آی سیستانی است و بعضی از علمای معاصرین که میگن اصلا مطاف حدی ندارد، فقط از مسجد الحرام خارج نشوید و الا هیچ حدی ندارد. نظر نظر چهارم این است که حد مطاف این است که اتصال صفوف حفظ بشود. اگر شما تک یا با چند نفر برید با فاصله از جمعیت طواف کنید، این کافی نیست، باید متصل به جمعیت بشید، و الا اتصال اگر حفظ شد بیرون مقام ابراهیم هم طواف کنید مانعی ندارد، که نظر برخی مثل مرحوم های گلپایگانی هست. حالا نه، این بحث اینه که شرط اضافه ای از اون قول سوم هست. قول سوم میگفت لا به شرط فقط در مسجد الحرام باشید. قول چهارم میگه نه، یک شرط داره که اتصال صفوف حفظ بشه. دیگه چیزی راجع به این جهت نگفتن که مسجد الحرام ظاهرا فعلیه دیگه. حالا مشهور چرا میگن طواف بین البیت والمقام باشد؟ مستند اینها تنها صحیحه محمد، تنها روایت محمد ابن مسلم است که از نظر مشهور روایت معتبری است. کلینی عن محمد ابن یحیی و غیره، عن محمد ابن احمد، عن محمد ابن عیسی، عن یاسین وریر، عن حریز، عن محمد ابن مسلم قال سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت قال علیه السلام کان الناس علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله یطوفون بالبیت والمقام، چون مقام وصل به بیت بود، یطوفون حول البیت والمقام. و انتم الیوم، چون مقام ابراهیم رو گذاشتن در این جای امروز، عمر این کار رو کرد. و انتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت فکان الحد موضع المقام. حد طواف زمان پیغمبر هم موضع مقام ابراهیم است در امروز، یعنی زمان پیغمبر هم مراعات میکردن حد مطاف از موضع فعلی مقام ابراهیم دورتر نمیشد. بله چی میفهمه؟ فکان الحد، این حد طواف، حد طواف که گفتیم فکان الحد موضع المقام، موضع مقام ابراهیم امروز حد طواف بود از زمان پیامبر. فکان الحد موضع المقام، فمن جازه فلیس بطائف. شما عمر رو مثل این که قولش رو و فعلش رو حجت میدونی. حد شرعیش اینه، ممکنه زمان عمر خیلی بدعتا در دین گذاشته شد، یکیش هم همین که حد مطاف رو از بین بردن. زمان پیامبر حد شرعی مطاف اینجا بود، زمان پیامبر حد شرعیش مشخص بود. فمن جازه فلیس بطائف والحد قبل اليوم واليوم واحد. حد مطاف زمان پیامبر و حد مطاف امروز یکیست، فرقی نکرده است. قدر ما بین البیت و بین المقام، قدر ما بین المقام و بین البیت، فاصله میان مقام ابراهیم امروز و بیت الله حد مطاف است. من نواحی البیت کلها، این حد مطاف در چهار طرف بیت الله هم باید رعایت بشود. فمن طافه فتباعد من نواحیه ابعد من مقدار ذلک کان طائفا بغیر البیت بمنزلت من طاف بالمسجد لانه طاف فی غیر حد ولا طواف له. دلالت این روایت بر حد مطاف واضحه. یعنی همونطور که طواف حول المسجد باطل است، طواف باید حول البیت باشد، کسی که حول المقام طواف کند طوافش باطل است. که انهو طواف حول المسجد ولم یطوف حول البیت. کسی که دور مسجد یعنی بیرون مسجد طواف میکرد، چجور طوافش باطل بود؟ این طواف بالبیت نبود که، این طواف حول المسجد بود. طواف حول المقام ابراهیم هم مثل طواف حول المسجد باطل است. این نظر نظر مشهور است، بلکه ادعای اجماع شده بر این نظر، از جمله ابن قنیه در زهره ادعای اجماع میکنه. و اگه اجماع هم نباشه شهرت عظیمه واقعا هست. فقط ابن جنید نقل شده، علامه در مختلف نقل کرده که ابن جنید گفت که در حال ضرورت میشه بیرون مقام طواف کرد. صدوق یک روایتی رو نقل کرده در فقیه به جای این روایت یاسین ضریر، صحیح حلبی. بعد چون این صحیح حلبی نقل کرده، گفتن نکنه ایشون حد مطاف قائل نیست. صحیح حلبی که نقل میکنه اینه: محمد ابن علی ابن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الطواف خلف المقام، قال ما احب ذلک، من دوست ندارم این طواف خلف المقام را، و ما عرابهی بعثن، ولیکن حرام هم نمیدانم. فلا تفعله، طواف نکن خلف المقام، الا ان لا تجد منه بدا، مگر ناچار باشی. گفتن شیخ صدوق که این صحیح علوی رو نقل کرده، روایت یاسین زری رو نقل کرده، معلوم میشه طواف خلف المقام را جائز میداند علی کراهیتن، و کراهت در عبادت هم یعنی قلت ثواب. چون صدوق کتاب فتوا نوشت، اولم گفت من فقط احادیثی رو نقل میکنم که حجت بینی و بین ربی هست. خب جواب اینه که کی میگه شیخ صدوق اختیارن فهمید جائز از طواف خلف المقام؟ شاید الا ان لا تجد منه بدن فهمید که در حال اضطرار جائز از طواف خلف المقام. خب ما چه میدونیم چه دور معنا میکنه این روایتو؟ آیا این روایت که واضح نیست؟ بعضی ها این روایت اینجور معنا میکنن، میگن طواف خلف المقام خوب نیست، فقط در حال ناچاری این کار رو بکنید. ولا عرابهی بستن این کفاره نداره. آقای زنجانی موقع اینجور نرم میکرد، میگم لا عرابهی بستن این کفاره نداره طواف خلف المقام، حجتو باطل نمی کنه. ولی من این رو دوست ندارم، چیزی نیست که محبوب باشه. حالا من نمیخوام بگم ظاهر روایت چیست، بله ظاهر روایت جواز طواف خلف المقام است مطلقا، فقط ناچاری ناچاری رو فرض کرد چون میخواد بگه مکروه است، تا ناچار نشد این کار مکروه مرتکب نشو، بله ظاهرش اینه. اما آیا صدوق هم اینجور استظهار کرد؟ آقا ما که فهم خودمون رو نمیتونیم تحمیل کنیم به شیخ صدوق، این شیخ صدوق هم اینجور فهمید. چون علامه در تذکره این روایت رو که نقل میکنه، با اینکه علامه در تذکره میگه که اندنا انه لا یجوز طواف خلف المقام، بعد میگه و در حدیث حلبی که آمده است، از حدیث حلبی میفهمیم یعت الجواز مع الحاجه کالزهام، میفهمیم که در حال ازدهام جائز از طواف خلف المقام. اینجوری معنا کرده علامه در تذکره که در حال ناچاری جائز از طواف خلف المقام. شاید شیخ صدوق هم اینجوری معنا کرده، ما چه میدونیم. خب علامه در تذکره عبارتش رو خوندیم، یجب اندنا، اندنا ظهور داره در این که میخواد بگه ما اجماعیست این حکم نزدمون. و قال الشافعی لا بأس بالحائل بین الطواف والبيت ولا بکونه فی آخر باب المسجد، طواف در آخر مسجد الحرام هم اشکال ندارد، و تحت السقف، اون بخش مسقف مسجد الحرام برید طواف کنید، و علی الارقت و سطوح، برید بالای پشت بام مسجد الحرام طواف کنید، اذا کان البیت ارفع بناءً علی ما هو الیوم. شافعی گفته است که با توجه به اینکه امروز بعد از زمان عبدالله زبیر دیوار کعبه بالاتر بنا شد، یعنی ارتفاعش بیشتر شد، که سقف مسجد الحرام زمان شافعی کسی میخواست طواف کنه پایین تر از دیوار کعبه بود، شافعی میگه اشکال نداره، مهم اینه که جزی از بدن تو اطاعه پایین تر باشه از دیوار کعبه. میگه لا بعثه به کون طواف علی الاروقت و سطوح اذا کون البیت و ارفع بناءً علی ما هو الیوم، طبق اون چه که امروز در زمان شافعی دیوار کعبه بالاتر بود از دیوار کعبه زمان پیامبر. ارفع بناءً علی ما هو الیوم، ارفع بناءً، بعد علی ما هو الیوم یعنی چی؟ اذا کان البیت ارفع بناء علی ما هو الیوم. اذا کان البیت ارفع بناء علی ما هو الیوم، بعد میگفت اذا صار البیت. خب اینجوری که شما میگید بعد میگه اذا صار البیت ارفع. خیلی بعیده، خیلی بعیده که، یعنی زمان قدیم احتمال داشت که دیوار کعبه بالاتر از حالا بوده. خیلی بعیده، نمیدونم. خب حالا دیگه خیلی مهم نیست دیگه، مطلبش روشنه. میگه اگر دیوار کعبه بالاتر، حالا بالاتر باشه طواف اب نداره دیگه، در این سقف پشت بام مسجد الحرام. فَإِنْ جُعِلَ سقف المسجد اعلا، اگر یک روزی سقف مسجد الحرام بالاتر شد از دیوار کعبه، لم یجد طواف علی سطح، اون وقت دیگه طواف بر سطح مسجد الحرام جایز نیست. اینم توجیه میکنید؟ فَإِنْ جُعِلَ، اگر یک روزی سقف مسجد الحرام بالاتر شد، لم یجد طواف علی سطح. و یستلزم، علامه در تذکره میگه که این حرفای شافعی، میدونید معنی چیه؟ معناش اینه که اگر یک روز خدای نکرده کعبه خراب شد، کسی نتونه دور زمین کعبه طواف کنه، چون هی دنبال اینه که دیوار کعبه ارتفاعش بالاتر از سقف مسجد الحرام باشد، پایین‌تر باشد. مگه معیار دیوار کعبه؟ حالا اگر معیار دیوار کعبه است که طواف باید حتما طواف بالاتر از دیوار کعبه نباشه، پس حالا اگر روزی اصلا دیوار نداشت کعبه، ولی اعوذ بالله، میگه اصلا طواف حول زمین کعبه صحیح نیست، اینو و هو بعید، خیلی بعیده به این ملتزم بشید. بله بله، خب واقعا هم بعیده ها که آدم بگه این ساختمان کعبه موضوعیت داره. حالا برام بگذار، علمای دیگر، محقق اردبیلی میگه از ظاهر ان وجوب کون طواف بین البیت والمقام مما لا خلاف فیه عند الاصحاب، مدارک المعروف من مذهب الاصحاب، حدائق میگه لا تخلو المسئله من شعب الاشکال. چرا؟ برای این که ما چه کنیم؟ صحیح حلبی میگه که لا بأسه به طواف خلف المقام علی کراهیتن، روایت یاسین زریل میگه من جازهو فلیس به طائف، هیچ توجیهی اما که جمع عرفی درست بشه بین این دو روایت پیدا نکردیم. خب در جواهرم میگه لا خلاف معتد به اجده فی وجوب کون طواف بینه و بین البیت. این نقل اقوال علما، ببینیم آیا مفاد روایت یاسین زریل عن محمد ابن مسلم و سند آن چطوره، بعد نسبتش رو با صحیح حلبی حساب کنیم ان شاء الله روز شنبه.